بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشاءالله که حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه‌هایی که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی تهیه میشه در خدمت شما هستیم و در این برنامه بنده افتخار گفتگو با سرور ارجمند و استاد گرامی و جدرسان و المسلمین جناب دکتر هادی حسین خانی رو دارم از اساتید و عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی که خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. سلامت باشید.
خیلی ممنونم.
بزرگواریم.
از حضور شما جناب استاد. در واقع گفتگوی ما به بهانه بیانات مقام معظم رهبری هست در 20 شهریور 1402 که در واقع حضرت آقا این بیانات رو در جمع مردم سیستان و مردم خراسان جنوبی ایراد فرمودن، جو اشاره‌ای داشتن به تحولاتی که در دنیا داره رخ میده و فرمودن برای اینکه ما بتونیم در این تحولات هم نقش خودمون رو پیدا کنیم، جایگاه انقلاب اسلامی و از نقشه های دشمن عبور کنیم، نیاز داریم به در واقع بحث ایمان، بحث امید و کما اینکه حالا قبلا هم روی مسئله تاکید کرده بودن، در این سخنرانی هم باز حضرت آقا روی مسئله تاکید کردن که جامعه ما باید جامعه باشه که در واقع بحث ایمان و امید در اون مطرح باشه. ما به این بهانه خواستیم در خدمت شما باشیم که به حمدالله سالاست در این حوزه کار کردید. حالا از هر کجا که صلاح میدونید بحث امید و امید آفرینی رو برامون بفرمایید، مخصوصا اگر بتونید نگاهی داشته باشیم به اندیشه های مرحوم علامه مصباح یزدی که در این حوزه کار کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال رو شاکریم که این توفیق عنایت شد و در این فضا در این موضوع مهم با هم انشاءالله گفتگو خواهیم کرد. خب مسئله امیدی که از موضوعاتیه که رهبر معظم انقلاب تقریبا میشه گفت بی استثنا تو همه جلسات و دیدارها برش تاکید دارن و واقعا موضوع قابل توجهیه. خود حضرت علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه اونجایی که اهمیت مسئله امید رو میخوان بیان بکنن یه داستانی رو ایشون مثال میزنن از حضرت عیسی علیه السلام که از یه مسیری عبور میکردن، یه پیر مردی رو دیدن که با حالا سن بالا و با کهولت سن ایشون مشغول کشاورزی بود. همونجا این در واقع تعجب برای ایشون پیش اومد و که یه پیر مردی با این سن و سال چرا خلاصه بیل دستش گرفته و داره کشاورزی میکنه. از خدای متعال خواستن که این امید از ایشون گرفته بشه، چون میدونستن که بالاخره این پیر مرد حتما یه امیدی داره که محصول خوبی به دست بیاره. خدای متعال هم این امیدو از دل این پیر مرد برد بیرون. میگن که حضرت عیسی فرمودن که پیر مرد همون لحظه بیلو گذاشت زمین و گرفت خوابی تو همون در واقع مزرعه و هیچ اقدام و حرکتی ازش دیگه دیده نشد. بعد حضرت عیسی علیه السلام از خدای متعال خواستن که امیدو دوباره برگردونه به اون پیر مرد. پیر مرد بلافاصله بلند شد و بیل دست گرفت و شروع کرد به کار. مرحوم علامه مصباح می‌فرمایند که حیات انسان اصلا به این امیده، دلگرمی انسان به امید. اگر
انگیزه انسان برای
کسی امید نداشته باشه خلاصه تقریبا مرگ براش خیلی در دست رسه و اقدامی ازش سر نمی‌زنه.
بله.
خب این خود اهمیت امید تقریبا روشن نقشش در زندگی ما تا بحث برسه اینه که قول این امید رو چجوری باید در انسان ایجاد کرد و چگونه باید تقویتش کرد. حالا با یه بررسی مختصری که در آثار مرحوم علامه مصباح شده چند عامل رو مشاهده میکنیم که ایشون برش تاکید داشتن به عنوان عوامل تقویت کننده امید که حالا تا حدی که فرصت بشه به بعضی از اونها اشاره میکنیم.
بله.
اولین مورد مسئله تقویت معرفته. ایشون میفرمایند که اکثر امیدهایی که ما داریم اینا یه در واقع مسبوقیتی به شناخت داره، یعنی قبلش باید آدم یه شناختی داشته باشه تا امید پیدا بکنه. خب مثلا فرض کنیم ایشون میفرمایند که اگر من از چیزهایی میترسم، برای این است که ابتدا شناختم که این خطر دارد، ابتدا آن شناخت برای من پیدا شده است و میترسم که به آن مبتلا شوم، بعد امید دارم بتوانم کاری کنم که از آن خطر نجات پیدا کنم. خب اگر من این در واقع شناخت رو نداشته باشم که از من یک کاری برمیاد که میتونم با انجام دادن این کار اون خطر رو برطرف کنم، خب طبیعتاً هیچ امیدی در دل من ایجاد نمیشه، به دست به کاری نمیزنم. خب حالا چه شناختایی میتونه، چه معرفتهایی میتونه ما رو در واقع به سمتی ببره که امید در ما تقویت بشه؟ یکی از اونها رو ایشون میفرمایند که توجه به اسماء و صفات خدای متعاله.
بله.
ایشون میفرمایند وقتی اسامی پروردگار رو از قبیل رحمان و رحیم، سمیع، بصیر، منعم، غفور و غیره بر زبان جاری میکنیم، توجه پیدا میکنیم که پروردگاری مهربان، شنوا، بینا و آمرزنده داریم و در نتیجه به رحمت و آمرزش او امیدوار میشویم. خب وقتی من توجه میکنم که یه پروردگاری دارم با این صفات که در واقع نگرانی من رو میداند، نیاز من رو میشنود، شرایط من رو داره میبینه و قدرت کاملم برای برطرف کردن نیاز من داره، خب من امیدوار میشم و خیلی جدیتر میتونم در واقع اون مسیری که باید طی بکنم برای حل مشکل رو انشاءالله طی بکنم. بنابراین حالا تو این زمینه البته ایشون مباحث مفصل تری دارن که ما به همین حد اکتفا میکنیم. بنابراین یکی از عواملی که باعث میشه امید تقویت بشه اینه که من شناخت پیدا بکنم به صفات و اسماء خدای متعال و با اونها و با توجه به اونها بدونم که مسائل قابل حله و در سخت‌ترین شرایط اگر یه زمینه کوچکی وجود داشته باشه میشه در واقع به حل مشکل امیدوار.
این شناخت و معرفت شامل مباحث اعتقادی و اینها میشه که ما هر چقدر به عنوان مثلا مطالعه کنیم و کتاب بخونیم و محضر استادی باشیم و اون اعتقادات دینی خودمون رو ارتقا ببخشیم در این دور و زمانه که خلاصه حجمه به سمت دین هم خیلی زیاده، آیا این هم موجب تقویت امید میشه؟
اتفاقا ایشون تاکید دارن که بله، یعنی حالا در ادامه من انشالله بیشتر به این مطلب خواهم پرداخت، ولی مثال هایی رو ایشون میزنن که میگن همین حجمه ها تو مسائل اخلاقی، تو مسائل اعتقادی در گذشته هم بوده و بالاخره خدای متعال این حجمه ها رو برطرف کرده به لطف خودش. حالا در ادامه که انشالله یه مقداری بیشتر توضیح خواهیم داد، توجه کردن به اتفاقاتی که در گذشته رخ داده،
بله،
خود اون حاکی از اینه که این امید هست که همونطور که در گذشته این مشکل پیش اومد و با عنایت خدای متعالی مشکل برطرف شد، خدا که همون خداست، فرقی نکرده شرایط امروزم با همه سختیش بالاخره از ید قدرت خدا خارج نیست و من با تکیه بر قدرت خدای متعال میتونم این مشکلات اخلاقی و اعتقادی رو هم پشت سر بگذارم. خب این یه نکته، یکی از عوامل پس برای ایجاد امید تقویت شناخت. خب در این حالی که مسئله شناخت خیلی مهمه، اما اگر این شناخت با عمل در واقع تلفیق بشه تأثیر گذاریش خیلی بیشتر خواهد شد. و لذایشون می فرمایند که تلفیق فکر و عمل تفضلات الهی و انوار رحمت و هدایت را به قلب انسان سرازیر می کند و اطمینان، سکینه، آرامش و امید را در انسان به وجود می آورد. خب یعنی نمیشه ما به صرف شناخت بسنده بکنیم. اینکه در آیات قرآن خدای متعال انبیا رو به عمل در واقع ترغیب میکنه و دستور به عمل میده، جاهدو به اموالکم و انفسکم، قاتلو الذین یلونکم من الکفار ولیجدو فیکم غلظه. خب اینا رو برای افراد معمولی که نگفتن، برای پیغمبر خدا گفتن، با اون اوج در واقع معرفت و شناختی که ازش برخوردار بودن. بله. با این حال میگن که انبیاء الهی هم باید پا پیش بذارن و اقدام بکنن تا این اقدام باعث بشه که بالاخره رحمت خدای متعال شامل حال فرد بشه. مثلا ایشون میفهمن که اگر کسی توبه کرد، خب باید اون قضای نمازی که در واقع ازش فوت شده رو به جا بیاره. به صرف این که مثلا فرض کنیم من توبه کردم، نمیتونه اکتفا بکنه و امیدوار باشه که خدای متعال او رو مورد رحمتش قرار میده. اگر حقوقی رو از کسی پایمال کرده، این حقوق رو باید ادا بکنه، بعد بگه که من امید دارم که خداوند من رو ببخشه.
در قرآن عمل صالح که مدام تاکید میشه، پس به خاطر بله. توجه به عمل کردن.
بله. و این که صرفاً من یه امیدی داشته باشم بدون هیچ گونه اقدام و عمل، این به نظر میاد امید صادق نباشه. اینو تو بعضی از در واقع منابع تعبیر ازش کردن به امید کاذب. این که من همینطوری بدون هیچ مثلا اقدام و عملی بخوام به یک نتیجه‌ای برسم و امیدوار باشم به یک نتیجه‌ای، این به نظر میاد که درست نیست. البته اینا باید در طول زمان اتفاق بیفته، البته تدریجیه و آدم باید به صورت مستمر اینها رو دنبال بکنه، ولی اگر به صورت مستمر دنبال کرد نتیجه بخش خواهد بود. کما اینکه در روایتی هست از امیرالمؤمنین علیه السلام که به امام حسن علیه السلام در نامه نوشتن که وعود نفسک تصبر علی المکروه، خودتو به صبر کردن بر ناملایمات عادت بده. اینکه حالا من یه بار یه اقدامی رو کردم، دو بار اقدام کردم، این باز نمیتونه امید کامل رو ایجاد بکنه، این نیاز به استمرار و در واقع تکرار و تمرین داره تا نتیجه بخش بشه.
بله.
خب این مورد دوم، پس یک شناخت و دوم عمل. سومین نکته‌ای که باز در آثار مرحوم علامه مصباح به عنوان عامل تقویت کننده ایمان مطرحه، تقویت ایمان به خدای متعال. از نظر ایشون هر چقدر که ما ایمانمون به خدای متعال تقویت بشه، امیدمون بیشتر میشه. چون یه مثالی میزنن توی مسائل علمی، میفهمن که ما در موضوعات علمی هم همینطور، اگر ایمان داشته باشیم، خب امید به رسیدن به درجات بالای علمی خواهیم داشت. اگر نه اون ایمان نباشه، چنین اتفاقی نمیفته. بعد مثال میزنن، میگن مثلا شما اگر یه مطلب علمی رو چند بار مطالعه کردید و متوجه نشدید، یه مسئله علمی بغرنجی رو بارها نگاه کردید و به نتیجه نرسیدید، خب کم کم اینو کنار میگذارید و ناامید میشین از پیگیری کردنش. ولی اگر امید داشته باشید که خدای متعال بالاخره راهگشا هست و میتونه در حل این مسئله به شما کمک بکنه، خب ناامید نخواهید شد. وقت بعد مثال میزنن به ابن سینا که ایشون گفته که هر وقت یه مسئله بر من مشکل میشد، میرفتم مسجد دو رکعت نماز میخوندم و از خدا حل اون مسئله رو درخواست میکردم و خدای متعالم کمک میکرد که اون مسئله حل بشه. بنابراین ایمان به خدای متعال که حالا یه در واقع پله از اون بحث اول که صرف شناخت بود بالاتر میره، این باعث میشه که ما توی سخت‌ترین مسائل، حالا چه مسائل علمی، چه مسائل نظامی، چه مسائل اخلاقی، بالاخره ایمان به خدا رو پا پشوانه کارمون قرار بدیم و به حل اون مسئله امیدوار باشیم.
بله.
اینم مورد سوم. مورد چهارم که باز قابل توجهه، با عنوان یادآوری میشه ازش نام برد. در آثار مرحوم علامه مصباح هم بهش اشاره شده. بعضی چیزا هستن ما نسبت به اینها شناخت داریم، چه بسا ایمان هم داریم، منتها اینا از ذهن ما دور میشن و مورد توجه فعلی ما قرار ندارن. اگر من سعی کنم به یه شکلی این مطالب رو یادآور بشم و همیشه مورد توجه هم قرار بدم، باز این خودش خیلی کمک میکنه به اینکه امید در دل من ایجاد و تقویت بشه. بعد به مواردی اشاره میکنن. یکی از اون موارد یاد خود خدای متعال که حالا تو بحثای قبلی تقریبا بهش اشاره شد که بالاخره ما هرگاه تو سخت در این شرایط قرار بگیریم، حالا مثلا به عنوان مثال ما امروز با یه پدیده خلاصه نگران کننده ای مثل حالا فعالیت هایی که دشمن داره انجام میده در زمینه عفاف و حجاب مواجه هستیم. خب بله. شاید خیلی نگران کننده باشه وقتی وضعیت جامعه رو داریم میبینیم، گوشه هایی از جامعه یا تلاشی که دشمن داره تو این زمینه انجام میده، این نگران کننده باشه. ولی وقتی یاد میکنیم که خدای متعال سخت ترین شرایطی رو که ما حالا حداقل تو دوران انقلاب خودمون باش مواجه بودیم مشاهده کردیم و اینا رو خدای متعال به لطف خودش چجوری اینا رو برطرف کرد، این امید رو در ما ایجاد میکنه. البته نه به این معنا که همینطور که عرض کردم خب ما دل خوش باشیم به اینکه خدای متعال همه مشکلات رو حل میکنه، نه، اینکه من باید بالاخره پا پیش بذارم و قدم بردارم و امیدوار باشم که انشاءالله خدای متعال یاری خواهد کرد.
بله.
در همین زمینه یادآوری، یاد انبیای گذشته و جریاناتی که بر انبیای گذشته اتفاق افتاده، اونم خیلی قابل توجهه. در آیات قرآن ما این رو داریم، این آیه شریف خیلی جالب مطلب رو میرسونه که خدای متعال میفهمد آیا گمان کردید داخل بهشت میشوید بی آنکه حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد، همانان که گرفتاری ها و ناراحتی ها به آنها رسید و آنچنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که با او ایمان آورده بودند گفتند پس یاری خدا کی خواهد آمد؟ متی نصر الله. این متی نصر الله فقط حرف اطرافیان اون پیامبر نبوده، خود اون پیامبرم در واقع به اینجا رسید، اینقدر فشار زیاد شد که گفت متی نصر الله. نشون میده که واقعا کار خیلی سخت میشه. آگاه باشید که یاری خدا نزدیک است. خب این و حالا نمونه هاش رو در واقعا تک تک زندگی انبیا ما میتونیم مشاهده کنیم. حالا یه موردش که باز رهبر معظم انقلاب خیلی مثال میزنن، همین جریان حضرت موسی علیه السلام که وقتی رسیدن به در واقع اون دریا، اطرافیان حضرت موسی گفتن انا لمدرکون، دیگه تموم شد، کار تموم شد، فرعون و اینا که دارن میاند و ما هم که مقابلمون دریای با این جوش و خروش. اینجا حضرت موسی علیه السلام فرمودن که کلا ان معی ربی سیهدین، پروردگار من با منه و من رو قطعا هدایت میکنه. خب این بالاخره راه باز شد و ازش عبور کردن. از این جور موارد ما تقریبا تو تحقیقا تو زندگی همه انبیا ما داریم که کار یه جاهایی برشون خیلی سخت میشد ولی بالاخره خدای متعال بله یاریشو میرسون. خب من اگر توجه کنم، اگر به یاد بیارم که حضرت موسی اینطور، حضرت عیسی اینطور، حضرت ابراهیم تو اون سخت‌ترین شرایطی که ایشونو میخواستن بندازن توی آتش. اینطور فشار سنگین شد ولی خدای متعال یاری کرد. حضرت مریم که بالاخره اون فشار سنگین بی آبرو کردن نگران کرده بود ایشون رو، بعد خدای متعال حضرت عیسی رو به زبان آورد و بعد ایشون مطالبی گفتن که براءت حضرت مریم رو از در واقع اون اتهامات ثابت کرد. اینا نشون میده که توجه کردن به اونها خیلی ما رو دلگرم میکنه، که همینطور که خدای متعال انبیا رو یاری کرد، یاری شامل حال ما هم خواهد شد. اینکه خداوند میفهمد آگاه باشید که یاری خدا نزدیک است، این به معنی قاعده کلیه، فقط مربوط به انبیا گذشته نیست. هر کسی که تو مسیر خدای متعال حرکت کنه طبیعتاً اینطور خواهد شد. پس در واقع سرگذشت انبیای گذشته امید آفرینه و همچنین توجه کردن به نعمت‌های خدا، اینکه خداوند متعال چه نعمت‌هایی به ما داده که فکرش هم واقعا شاید آدم نتونه بکنه که چقدر خداوند به ما نعمت داده. خب خدایی که اینقدر ما علاقه مند بوده، ما مخلوق او هستیم و همیشه انواع نعمت‌های مادی و معنوی رو به ما داده، همین نعمت ارزشمند انقلاب اسلامی، همین نعمت رهبری مثل حضرت امام و رهبر معظم انقلاب، بالاترین نعمت‌های خداست که به ما داده، و توجه کردن به اینها باز دل ما رو گرم میکنه که این نعمت‌ها ادامه خواهد داشت. خدا کسی نیست که خلاصه توی شرایطی ما رو رها کنه. یه وقت مثلا بد رفتاری های ما رو، کوتاهی های ما رو در واقع عامل قرار بده برای اینکه از تداوم بخشیدن به نعمت‌هاش بخواد در واقع خودداری بکنه. این هم در واقع یعنی. بنابراین حالا پس مورد چهارم هم این شد که ما توجه کنیم به بعضی از مسائلی که از ذهن ما دور شده، یاد خدای متعال، یاد انبیای گذشته، یاد سرگذشتهایی که برای پیشینیان اتفاق افتاد و یاد نعمتهای خدا. بله. از جمله چیزایی که امید رو در ما تقویت میکنه. مورد دیگری رو من عرض بکنم و بحثمون رو اگه اجازه بدین حالا تا همینجا متوقفش بکنیم. علاوه بر اینکه خدای متعال به مطالب گذشته اشاره میکنه و توجه کردن به مطالب گذشته باعث میشه که امید در ما تقویت بشه،
بله،
یه سری پیشگویی هایی در مورد آینده ما میبینیم که این پیشگویی ها هم باز دوباره امید رو در ما تقویت میکنه و مرحوم علامه مصباح به این موارد اشاره میکنه. خب این که مثلا فرض کنید که حالا باز تو همین مسائل جاری ما میبینیم یه اتفاقاتی میفته و خیلی مثل این که اوضاع تیره و تاره، خیلی مثل این که روند نزولی پیدا کرده جامعه به لحاظ مثلا بعضی مظاهر اخلاقی، ولی این که خدای متعال در آیات متعددی از قرآن داره این موارد رو بهش اشاره میکنه. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بالاخره باطل از بین رفتنیه. اینطور نیست که شما فکر کنید که این باطل همینطور هی در واقع دامنه وجودیش رو میتونه گسترش بده. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این زمین رو قراره که بندگان صالح من به ارث ببرن. خب این پیشگویی ها که در آیات قرآن هست و در روایات در خود نهج البلاغه هم امیرالمومنین علیه السلام بهش اشاره میکنن، اینا هم باز روح و نور امید رو در دل انسان در واقع جلوه‌گر میکنه، که حالا یکی از در واقع روشن‌ترینش هم همین بحث ظهور حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه و شریفه، که خب بالاخره قراره که بالاخره اون نور مقدس الهی ظاهر بشن و به برکت این ظهورشون همه تاریکی‌ها رو از بین ببرن. بر این اساس توجه کردن به این اتفاقاتی که در آینده میفته، این کمک میکنه به اینکه من امیدوار بشم. و البته نه به این معنا که اختیاری از من گرفته بشه و بدون اختیار این اتفاقات بیفته. قطعا اینا آینده رو روشن میکنه که من بتونم خیلی جدی تر حرکت بکنم، که من بدونم بالاخره توفیق هست تو این مسیر. تا اونجایی که نه من توفیقی نبینم، بالاخره تو مسیر حرکت من تأثیر گذاره. این حالا تقریبا 5 عامل که بر اساس دیدگاه های مرحوم علامه مصباح میتونه امید رو در ما تقویت بکنه. یکی بحث شناخت، دوم عمل. سومیش ایمان به خدای متعال. چهارم یادآوری مسائلی از جمله خود خدای متعال و عرض کنم که سرگذشت انبیای پیشین و نعمت‌های خدا. و پنجمم توجه کردن به پیشگویی‌هایی که در قرآن کریم و در روایات شده و آینده روی آینده خیلی روشنی نشون میده که ما میتونیم انشاءالله با اقدام و عمل به اون آینده روشن برسیم.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم. سپاسگزارم از شما جناب استاد سنخانی عزیز و همچنین خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز که ما رو همراهی کردید. بحث بسیار خوب بود. انشاءالله که خداوند متعال به ما توفیق بده که بتونه همواره با ایمان و امید در راه ارتقاء دین و معنویت کوشش و تلاش کنه. فیلم و صوت این برنامه رو میتونید از روی سایت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه کنید و همچنین در سایر شبکه‌های اجتماعی به نام دفتر ارتباطات فرهنگی که در اختیار شما هست، انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه دیگر و سلامی دوباره، التماس دعا و خدا نگهدار.